انشاءالله همه شما در هر کجا که هستید به کمک هموطنان سیل زدمون بشتابید. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع زنگ خطر برای زبان فارسی و نگاهی به چگونگی آموزش زبان فارسی به دانش آموزان همراه باشید.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها، آقایان، شنوندگان فهیم و اندیشمند رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. من شهاب دارابیان خدا را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما باشم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در برنامه امروز قراره که به موضوع زنگ خطر برای زبان فارسی نگاهی به چگونگی آموزش زبان فارسی به دانش آموزان بپردازیم. در همین راستا در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور، دبیر اجرایی دو دوره همایش بین‌المللی گویش ها، دکترای فرهنگ و زبان باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی، مترجم، ویراستار و پژوهشگر گویش‌ها و تاریخ هستیم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر فهیمه شانه، مربی ادبیات کودکان در کانون پرورشی فکری، همچنین ویراستار و مترجم کتاب‌های کودک هستیم.
ممنون از لطفتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. قبل از این که به شروع بحث بپردازیم، اجازه میخوام که یک توضیح داشته باشیم، یک مقدمه داشته باشیم در مورد بحث. همونطور که از موضوع مشخص زنگ خطری برای زبان فارسی نگاهی به چگونگی آموزش زبان فارسی به دانش آموزان، موضوعی که میتونه بسیار بسیار مفید باشه، بسیار بسیار مهم باشه، چرا که ما بارها در برنامه‌های مختلف گفتگوی فرهنگی این نکته رو یادآور شدیم که اگر ما به فکر حل مشکلات موجود در زبان و ادبیات فارسی در حوزه کتابخوانی و مطالعه هستیم، باید به حوزه کودکان و جوان و به حوزه دانش آموزان بپردازیم، چرا که این یک بررسی و یک راه حل ریشه‌ایه. اگر ما بتونیم این مشکل را در اون سنین حل کنیم، بدون شک میتوانیم که مشکلات را در سایر حوزه ها هم برطرف کنیم. در همین راستا من میخوام که از دو مهمان عزیز برنامه که در ابتدا نظرشون در مورد این موضوع داشته باشیم، اصلا این زنگ خطری که میگن خانم دکتر خلیلی پور چی هست، کمی برای ما توضیح میدین؟
بله، من بهتره که در همین ابتدا عبارت زنگ خطر برای زبان فارسی رو تعریف بکنم.
بله.
چون که بقیده بنده اگر این تعریف رو نداشته باشیم، عملکرد درستی هم در برابر این موضوع نخواهیم داشت.
درسته.
در مرحله نخست باید منظورمون رو از این زنگ خطر دقیقا روشن کنیم. آیا به این معنیه که گویشوران زبان فارسی که امروزه صحبت میکنن، یعنی بله، گویشورانی که 10 سال اخیر هستن، با گویشوران دیروز یعنی 50 سال اخیر متفاوت حرف میزنن و اصطلاحات جدیدی رو ساختن و زبان رو تغییر دادن، یا اینکه ما شواهدی در دست داریم که این گویشوران اصولا در بکارگیری زبان ناتوانند، به معنی اینکه نمیتونن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، یا اینکه اونها خوب بلد نیستن بنویسن، یعنی اینکه قدرت نگارش به زبان فارسی رو ندارن.
بله.
حالا بعد به تک تک این پرسش ها اول یه پاسخی بدیم، بعد جواب هایی که ما به این پرسش ها خواهیم داد تازه ما رو به این مسئله میرسونه که آیا اصولا در زبان فارسی در خطر هست یا نه، و اگر در خطر، این خطر چیه.
درسته. خانم دکتر خلیل‌پور اگه موافق باشین نظر خانم دکتر شانم داشته باشین، بعد به هر کدوم از این مبحث‌ها به صورت جداگانه بپردازیم. بفرمایید خانم دکتر.
ممنونم. خانم دکتر خلیل‌پور لطف کردن درباره زنگ خطر توضیحاتی رو فرمودن.
بله.
من میخوام که دانش آموز رو تعریف کنیم. ما به چه کسی میگیم دانش آموز؟ چون که
دقیقاً اون محور دوم صحبت هامون هست دیگه. بفرمایید.
بله بله. و الان در مواجهه با زبان ملی و رسمی برای دانش آموزان ما با چه زنگ خطری روبرو هستیم و آیا اصلا با خطر روبرو هستیم؟
بله.
دانش آموز رو به کسی دانش آموز به کسی گفته میشه که در مقاطع تحصیلی آموزش پرورش درس میخونه.
درسته.
حالا این شامل کسانی میشه که از مقطع پیش دبستانی وارد آموزش رسمی میشن و تا کلاس دوازدهم و پیش دانشگاهی در اون مقطع درس میخونن.
درسته.
اینها از نظر رشد ذهنی و شناختی با هم متفاوتن و از لحاظ آموزشی که بهشون داده میشه در سنین مختلف در گروه های مختلف قرار میگیرن و نوع آموزشی که برای دانش آموزانی که در ابتدای راه تعلیم و تربیت هستن.
بله.
با بچه هایی که در دوره های دوم و سوم درس میخونن کاملا متفاوته.
دقیقا.
و زبانی که قراره به اونها آموزش داده بشه در دوره اول، در دوره دوم و در دوره پایانی کاملا متفاوت. بنابراین برای آموزش بچه ها، آموزش زبان به بچه ها مثل تمام آموزش های دیگه به اونها لازمه که رشد ذهنی و شناختی اونها در نظر گرفته بشه.
درسته. این نکته رعایت میشه حالا خانم دکتر؟ چون من فکر میکنم بر اساس سنشون این برنامه آموزشی نوشته میشه دیگه.
بله بله، سعی میشه که رعایت بشه، اما از مرحله تألیف کتابهای درسی تا مرحله آموزش تا خروجی که به دست میاد عوامل مؤثر و متعددی دخیلن که اون زبان چطور به بچه آموزش داده بشه، یادگیری چطور باشه، مواجهه خود بچه ها، مواجهه خانواده ها، کمکی که به غیر از مواد درسی از طریق مطالعه و اینها به بچه ها میشه و همه اینها مؤثر دیگه.
بسیار بسیار عالی. چقدر نکات خوبی شما مطرح کردین، چقدر نکات خوبی سرکار خانم دکتر خلیل‌پور مطرح کرده. من فکر میکنم که بریم نظر خانم خلیل‌پور هم داشته باشیم. خانم خلیل‌پور به چند عامل اشاره کردید که من فکر میکنم اگر قرار باشه ما همه این عوامل رو بررسی کنیم نیازه که شاید چندین برنامه به این موضوع بپردازیم، اما به صورت اختصار و به صورت خلاصه به دو سه موردش اشاره میکنید.
درسته. من برمیگردم به همون موضوع زنگ خطر.
بله.
که چون اول قصدم این است که این موضوع رو روشن کنم و بعد بحث رو پیش ببرم. پرسش اولمون بود که آیا گویشوران امروز با گویشوران دیروز متفاوت از همدیگه صحبت میکنن؟ خب بله، متفاوت صحبت میکنن. اگه منظور ما این باشه که زنگ خطر اینه، همینجا باید بگم که نگرانیمون بیمورده و میتونیم بگیم هیچ خطری فارسی رو تهدید نمیکنه. چرا؟ پاسخ رو زبانشناسی تاریخی به ما میده و اگر بخوایم اشاره به تحول تاریخی زبان فارسی بکنیم میتونیم بگیم که زبان فارسی تنها زبانیه که از دوره باستان تا دوره فعلی که دوره نو هست شواهد مکتوب ازش در دست هست.
بله.
این زبان همینطوری تحول پیدا کرده تا به امروز رسیده، یعنی از قرن ششم پیش از میلاد تا امروز وجود داره شواهدش و میشه گفت فقط تحول پیدا کرده و تحول هم یه سیر طبیعی زبانی هست که خیلی عادیه.
خانم دکتر بعضی موقع این تحول‌ها رو به کاهش میبره، بعضی موقع ها این تحول ها رو به افزایش و باعث پستی بلندی های زبان
درسته،
میشه.
درسته، قطعا همینطور.
الان نظر شما اینه که به چه سمتی ما داریم حرکت
خب
میکنیم؟
خب الان ما تحول در زبان فارسی بیشتر شتاب گرفته به خاطر رشد ترجمه. که من باز بهش خواهم رسید و الان بحثم رو میبرم جلو با این حالا موضوع که اگر زبان ما با زبان داریوش پادشاه هخامنش یا با گفتار سعدی و فردوسی یا حتی با زبان جمالزاده و دهخدا متفاوته، مربوط به مسئله تحول طبیعی زبانه، نه خراب شدن زبان و از میان رفتن فارسی. این رو باید در نظر بگیریم. در همه زبان‌ها هم این تحولات وجود داره و مربوط به زبان فارسی نیست. مثلا در زبان لاتین، در دوره زبان لاتین در اروپا صحبت می‌شد، اما بعداً در به شکل فرانسوی، ایتالیایی، رومانیایی و اسپانیایی به حیات خودش ادامه داد و میتونیم بگیم در اون زبان‌ها زنده مونده. یا اگه قدری جلو بریم می‌بینیم آلمانی 100 سال پیش با آلمانی امروز فرق داره، انگلیسی 200 سال پیش با انگلیسی امروز
ولی
فرق داره.
ولی دکتر اگر موقعیت جغرافیایی رو در نظر بگیریم، الان اگر ملاک ما استفاده از زبان فارسی باشه، حالا به گویش‌هاش زیاد توجه نکنیم، نریم تو گویش‌های خاص، اگر دقت کنیم میبینیم که الان تاجیک ها خیلی بسیار 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 صحیح و اصیل و از زبان کهن فارسی دارن استفاده میکنن. دوستانمون در افغانستان شاید یک لول از دوستان تاجیک پایین تر باشن و در بعضی مناطق افغانستان ما میبینیم که همون فارسی کهن به سالمی و به درستی داره استفاده میشه. اما وقتی میرسیم به زبان خودمون میبینیم که محاوره گویی و شکست نویسی و غلط نویسی به خصوص در این چند سال اخیر با گسترش فضای مجازی به قدری به زبان لطمه زده که ما شباهت خاصی به اون اصل زبان نداریم متاسفانه. من میخوام ببینم شما با این موضوع معتقد هستید؟ حتی بعضی واژه‌هایی که ما انتخاب میکنیم در فرنگستان زبان، مثلا وقتی میریم میگیم چرخ بال به جای هلیکوپتر، ما میبینیم که این واژه رو از خیلی وقت پیش، از همون ابتدا دوستانمون در تاجیکستان داشتن استفاده میکردن، همین امروز هم دارن استفاده میکنن.
درست. خب بعضی از این مسائل برمیگرده به رشد تکنولوژی و استفاده ما از فضای مجازی.
درسته.
خب قطعا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، اگه بخوایم حرفای خودمون رو بیاریم رو کاغذ به همین شکلی که داریم صحبت میکنیم، از نظر ویرایشی کلی اشتباه توش هست و از نظر دستوری. خب حالا ما نمیتونیم از همه مردم توقع داشته باشیم که اینها رو با یه شیوه درست بنویسن و مردمی که حتی آموزش هم ندیدن در این باره. خب این اجتناب ناپذیره. اما من برمیگردم به همون بحث خودم.
بله بفرمایید، حالا به این موضوع.
بله پرسش مهم دیگری که وجود داره اینه که آیا نگرانی ما به این خاطر که گویشوران فارسی نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن؟ خب این هم بیمورده، چون همه دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، به هر زبانی که حالا میفهمن و خودشون حتی بعضی واژه ها رو ساختن دارن ارتباط برقرار میکنن و این هم جزوی از سیر طبیعی زبان هست. حالا پرسش سوم اینه که آیا فارسی زبان‌ها خوب بلد نیستن بنویسن و قدرت نگارش به زبان فارسی رو ندارن؟ اینجا باید تأمل کنیم. یعنی سرآغاز بحث ما از همین نقطه شروع میشه که اگر ما بخوایم بنویسیم چطور مینویسیم؟
بله.
خب یه نکته خیلی مهمی وجود داره پیش از این که برسیم به بحث این که دانش آموز حالا چطور بهش آموزش میدیم، چطور باید بنویسه، نگارش رو بهش چطور یاد بدیم، دستور زبان رو چطور باش کار کنیم. یه مسئله خیلی مهم هست که تو مدارس ما بهش توجه نمیشه، یا اصلا میتونیم بگیم در سیستم سنتی تفکر ما ایرانیان شاید وجود نداشته باشه. من در این زمینه متخصص نیستم ولی دارم همین چیزهایی که دیدم رو دارم خدمتتون عرض میکنم، اینه که تفکر انتقادی وجود نداره. اینی که زبان از کجا میاد، تألیف از کجا میاد، تألیف قبل از این که بخواد به زبان وابسته باشه، نوشتن کتاب قبل از این که بخواد به زبان مربوط باشه، به اندیشه برمیگرده. اگر ما یه اندیشه درستی نداشته باشیم و یه طرح منسجمی نداشته باشیم برای نوشتارمون، قطعا آثار تألیفی ما نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. و بعد ما میرسیم به این که آیا نگارش این اثر خوب هست یا نه. علت این که بیشتر ناشران از آثار تألیفی ایرانی ها حمایت نمی کنن یا شاید استقبال نمی کنن دقیقا همین مسئله است، به خاطر که هیچ حرف نوعی در کتاب های ما وجود نداره و به ویژه در ادبیات کودک که خب یه ادبیات خلاق باید باشه، یه ادبیاتی باید باشه که بچه ها رو به تفکر وادار کنه.
بله.
و اون روحیه پرسشگری بچه ها رو حالا تحریک بکنه، ما ببینیم که متکی هستیم بر آثار ترجمه‌ای. چرا؟ چون اصلا نویسنده ما دیدگاهش این نیست، تفکر خلاق نداره، تفکر انتقادی رو نمیشناسه یا اصلا نمیتونه انتقادی تفکر
یعنی در آثار فارسی ما این نگاه ها رو نداریم.
خیلی کمه، خیلی کمه، یعنی انگوش شماره. بر همینه که خب ترجمه استقبال بیشتری پیدا میکنه. وقتی ترجمه حالا اقبال بیشتری پیدا کرد، خب طبعا راهی برای تحول سریعتر زبانی پیش میاد، یعنی اینکه رشد ترجمه اینقدر هست که افراد غیر متخصص هم وارد این زمینه شدن. و خب با توجه به اینکه یه حجم بزرگی از آثار ترجمه ما داریم، قطعا ویراستاری هم که بتونه اون کارها رو ویرایش بکنه و تطبیق بده با متن اصلی هم کم داریم.
درسته.
و آسیب‌ها بیشتر از این ناحیه هست، وگرنه زبان به طور طبیعی داره سیر تحول طبیعی خودش رو طی میکنه، میره جلو و آسیبی هم بهش وارد نیست و هرچی هست طبیعی هست. اون جایی غیر طبیعی میشه که ما ترجمه رو ازش غفلت کنیم، ویرایش ترجمه رو هم بیشتر ازش غفلت کنیم، که بیشتر آسیب‌های زبانی به نظر من از همین نقطه در حال حاضر هست.
یعنی پس شما معتقدید خانم دکتر که این آفرینش‌های کلمات و این آفرینش‌های کلامی در بحث ترجمه اتفاق میفته و اگر ما به ترجمه نگاه جدی نداشته باشیم و به خصوص به ویراستاری ترجمه، این اتفاقات ممکنه در سطح پایین‌تری و با کیفیت پایین‌تری رخ بده؟
بله، ولی به هر حال آفرینش در ترجمه نمیتونه اتفاق بیفته. آفرینش در اثر تألیفی هستش که درسته. خودش رو نشون میده، چون حاصل اندیشه مؤلف هست یا نویسنده. ترجمه صرفاً شما دارید برمیگردونین اندیشه دیگران.
نه، خلق کلمات
بله.
رو دارم
خب میگم. خلق نیست، در اصل معادل یابی هست. بله، معادل یابی. و حتی بعضی وقتا ساخت های دستوری یه زبان بیگانه رو میارن عیناً میخوان تو زبان فارسی پیاده بکنن، در صورتی که در زبان فارسی اون ساخت رو نداریم. بعضی وقتا مترجمه درگیر افسون معنای اول میشن. خب حالا شما فرض کن ما با این نو مترجمان روبرو هستیم و خب رشدشون هم خیلی زیاده، به دلایل مختلف دارن ترجمه میکنن و واقعا هم نمیتونیم کاری بکنیم.
بله.
ولی خب میتونیم آسیب شناسی بکنیم صرفا.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر خلیلی پور. اگر موافق باشید نظر خانم دکتر شانه هم داشته باشید. موافق هستین؟
بسیار خوب.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر خلیلی پور، خیلی نکات بسیار خوبی مطرح شد. خانم دکتر شانه، نظر شما رو هم در مورد صحبت‌های خانم دکتر خلیلی پور داشته باشیم، برمیگردیم به موضوع اصلی خودتون.
خواهش میکنم. ممنونم از سرکار خانم دکتر خلیلی با صحبت‌های خوبشون، به ویژه درباره مسائل ترجمه و ویرایش ترجمه که خیلی خیلی باید بهش توجه بشه و متاسفانه مقفول مونده. درباره آموزش به بچه‌ها من صحبت میکردم. ببینید، بچه‌ها وقتی که میان وارد مدرسه میشن، چون اول بچه ها باید خواندن و نوشتن یاد بگیرن و بعد مواجه میشن با متون کتب درسی و بعد متون ادبیات کودک که حالا یا ترجمه هست یا تألیف هست. در بد و یادگیری بچه ها 6-7 ساله تا الان زبان مادری یاد گرفتن، با زبان مادری دارن صحبت میکنن و از الان به بعد قراره وارد آموزش رسمی بشن. در سراسر کشور ما آموزش گفتگو به زبان مادری، به زبانی که در تهران صحبت میشه بله. یا در شهرهای فارسی زبان نیست. مثلا در شهرهای شمالی بله. در شهرهای ترک نشین، کرد نشین، در شهرهای جنوبی، در شهرهایی که گویش‌های خاص اونجا رایجه، اینا همه تفاوت زبانی وجود داره بین بچه ها. بعد حالا فرض کنید بچه تا 6 سال 7 سال داره با اون زبان صحبت میکنه، در بد و ورود به مدرسه با زبان رسمی و زبان معیار روبرو میشه. یه نمود زبان معیار هم، زبان رسمی که الان قرار آموزش ببینه با اون، نوشتار کتاب های درسیه.
درسته. خیلی چالش هم ایجاد میشه خانم دکتر. من خودم یادم هست زمان تحصیل پدرم نظامی بود، مجبور شدیم به یک شهر دیگه مهاجرت کنیم و رفتیم زاهدان. من تو خونه املا میگفتن پدرم بهم 20 میشدم، میرفتم مدرسه میشدم 2.
به خاطر اختلاف لحجه.
دقیقاً همین نکته‌ای که شما داشتید بهش اشاره می‌کرد، یک چالش این وسط اتفاق میفته. فکر کنم به این چالش هم اشاره می‌کنید.
ببینید، خب بچه یه چیز دیگر رو تا حالا یاد گرفته.
بله.
بعد الان داره یه لهجه متفاوت تو آموزش رسمی یاد میره. حالا زبان معیار توی شهرهای مرکزی ایران و توی اون قسمت پایتخت و اینها یه هماهنگی‌هایی داره، ولی واقعا توی شهرهای همونطور که خدمتتون عرض کردم شمالی، ترکنشین، کردنشین، برای بچه‌ها خیلی مشکل به وجود میاد. بچه‌ها خیلی وقتا به خاطر
به نوعی زبان دوم دیگه
متواجه. بله بله، قشنگ زبان رسمی زبان دوم این بچه‌ها میشه و افت تحصیلی برای بچه‌ها خیلی خیلی یه چیز رایجیه. سخت تطابق دادن اینها، سخت شروع آموزش اینها. بعد حالا رسم الخط که نمود اون چیزیه که حالا متفاوت شنیدن، الان یه چیز دیگه دارن یاد میگیرن و با رسم الخط مواجه میشن. رسم الخط کتاب‌های درسی که متاسفانه یه چیز واحدی نیست، یعنی یه چیز یک دستی نیست توی آموزش رسمی ما.
یعنی به چه صورت خانم دکتر؟
ببینید انقدر اختلاف توی رسم الخط زبان فارسی هست، ما با دستور خط مواجه هستیم. یعنی برای نوشتار کلی، نوشتار زبان در کل کشور، ما دستور خطی داریم که از سوی فرهنگستان
هر سال
یه
کتابچه کوچیکی هست من فکر کنم داره
منتشر. هر سال نیست این کتاب. حالا خانم دکتر خلیلی هم بهتر از من میدونن که هر چند یک بار آپدیت میشه، به روز میشه با نظریات جدید زبانشناسی. بعد ببینید فرهنگستان مواردی رو پیشنهاد میکنه، بعد رسم الخط آموزش و پرورش اختلافهایی با اون داره.
قبول
بعد...
نمیکنن این رو آموزش پرورش؟
اینطوری نیست که قبول نکنن، تفاوت وجود داره. میدونید آموزش پرورش یه شیوه خاصی برای خودش داره برای اعمال در کتابهای درسی، فرهنگستان یه شیوه خاصی برای خودش در حالا نوشتاری که در همه جای مملکت رایجه، از جمله ناشران، از جمله هر جایی که با زبان سر و کار دارن. این توی کل کشور هم رعایت نمیشه، یعنی کسانی هم که با نوشتار روبرو هستن از دستور خط به طور کامل پیروی نمی کنن. حالا آموزش و پرورش که یه شیوه خاصی داره، بعد شما فرض کنید بچه ها میان توی کتاب های درسیشون یه شیوه ای رو میبینن، بعد توی کتاب های غیر درسی، حالا بچه های کتابخانه یا بچه هایی که برشون کتاب خوانده میشه از قبل از دبستان، موقع دانش آموزی، یه مدل دیگر رو تو کتاب‌های درس می‌بینن. یه تشتت اینجاست. از طرف دیگه توی خود کتاب‌های درسی اگه اصلاً بحث مباحث کتاب‌های دیگر و غیر درسی رو جدا کنیم، توی خود البته می‌رسیم ها، چون با توجه به موردی که خانم دکتر فرمودن که ویرایش ترجمه هست، کم کم به این هم باید حتما برسیم که بحث هماهنگ بشه. ولی ببینید توی خود کتاب درسی هم یه شیوه یکسانی برای رسم الخط وجود نداره.
حالا من فکر می‌کنم که خانم دکتر شان تو حوزه کتاب‌های درسی در مقاطع مدرسه این وضعیت خیلی بهتره. تو حوزه دانشگاهی که وارد میشیم که اصلا یک آشوبیه در اونجا و خیلی از این شکست نویسی ها، خیلی غلط نویسی و خیلی محاوره نویسی میبینیم در کتاب هایی که داره تو دانشگاه های معتبر ما تدریس میشه رایجه خیلی.
بله ببینید خب اساسش توی همون دوران کودکی شکل میگیره.
بله.
هر چیزی که در کودکی آموزش داده بشه این پایا اساس میشه برای سنین بعدی، سالهای بعدی. داریم روایتش هم داریم، العلم فی الصغر کم نقش فی الحجر، یا توی مطالعاتی هم که پژوهشگران ایرانی خارجی انجام دادن همه چیز در کودکی شکل میگیره. بعد ببینید من میتونم با شاید مثال خدمتتون عرض کنم، کتاب درسی رو که باز میکنیم توی یک صفحه خوشحال رو تو خط اول سر هم میبینیم، توی خط سوم جدا، توی یک درس. یا مثلا کتاب فروشی رو توی خط سطر دوم
جدا نوشته بودم
که چه صفحه ای از کدوم کتاب، توی سطر دوم کتاب فروشی جدا با یک فاصله و توی چند سطر پایین تر، شاید دو پاراگراف پایین تر، کتاب فروشی بی فاصله نوشته شد. یعنی بچه ها هیچ تعریفی از فاصله نخواهند داشت.
یه تغییر و تحولات سریع هم داریم. من یادم 3 سال پیش بخشنامه شد به همه، حالا ما تو رسانه بودیم، خبرگزاری ها، روزنامه ها، و در کتاب‌های درسی هم وارد شد که این همزه رو حذف کنید، یه بذارید پشتش.
بله.
بعد الان فکر می‌کنم سال پیش بود دوباره این یه رو حذف کردن، گفتن دوباره همزه بذارید. یا این می‌بینیم در زبان بسیار حتی رو مثلا اون شکل نگارشیش کلمات که به یه خط میشه رو یک تغییر و تحولاتی داریم، بعد خیلی هم زود پشیمون میشیم. خانم دکتر من فکر میکنم
ببینید آموزش و پرورش که سالهاست اون یه رو با اون نمودی که شما براش عنوان همزه رو به کار میبرید اونو نپذیرفتن و یه رو پیشنهاد میکنن و همچنان از کلاس اول ابتدایی تا پایان دبیرستان با همون یه سر و کار دارن. ولی خب چیزی که فرهنگستان الان طبق آخرین چاپ دستور خط
بله.
به ما پیشنهاد کردن همون نموده همزه است.
بله.
برای یه
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم. شان برگردیم به موضوع ابتدایی صحبتمون. اگر شما صحبتی دارین روی صحبت‌های خانم دکتر شانه بفرمایید خانم دکتر خلیل‌پور، اگر نه به همون موضوع خودمون بپرسیم.
بله. خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر شانه. در ارتباط با اون حالا سر یا ما بهش میگیم
بله بله.
یا یه
بله.
جدا بله. چون اون همزه نیست، در از همون یه که کوتاه شده
بله.
و چون شبیه همزه است مثلا بله. بهش میگن همزه، ولی همزه نیست، بهش میگن بله سر بله. و فرنگستان هر دو شیوه رو پذیرفته، نه اینکه یه شیوه دیگه غلطه. ما در حالا اسناد کهن حتی اون شیوه یه حالا جداگانه رو هم داریم، یعنی یه شیوه نوشتاریه به نظر من و در رسم الخط مطرحه و من فکر نمی کنم زیاد به ماهیت زبان اینها ارتباط داشته باشه، چون رسم الخط یک جزء کوچیکه از زبانه.
ولی رایج میشه دیگه، هر کسی بله. هر مدلی دوست
خب
داره
بنویسه. شما هر
دیگه.
نه هر مدلی نیست، به هر حال دو مدل پیشنهاد داده شده. خود فرهنگستان از اون سری یا استفاده میکنه و خب حالا انتشاراتی هم هستن که از یه استفاده.
درسته. خانم دکتر خلیل‌پور، خانم دکتر شانه، اگر موافق باشید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم به موضوع میپردازیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز برنامه. نکات بسیار بسیار خوب و مهمی مطرح شد. خانم دکتر خلیل‌پور، اشاره‌ای داشتیم به زنگ خطر برای زبان فارسی. نکات بسیار زیادی مطرح میشه این روزها، اساتید در مورد موضوعات مختلفی صحبت میکنن. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه همین تأثیرپذیری از زبان‌های بیگانه است. ما میبینیم که قبل از قاجار تحت تأثیر زبان عربی به شدت بودیم و بعد از مشروطه هم میتونیم بگیم که به شدت تحت تأثیر زبانهای خارجی و اروپایی قرار گرفتیم. همین الان که داریم در این استودیو صحبت میکنیم از کلماتی استفاده کردیم، گاهی گفتیم آپدیت بشه که کلمه بروز رسانی رو ما داریم. کلمات هست، یه سری از این کلمات جا افتادن که خیلی از دوستان روی این موضوعات تاکید ویژه‌ای دارن. من فکر میکنم چند وقت پیش خدمت جناب آقای راشد موثر رسیدم در دانشگاه فردوسی مشهد، ایشون تاکید ویژه‌ای داشتن که بیایم اگر این کلمات معادل‌های فارسی خوبی دارن از همون معادل‌ها استفاده کنیم. اما می‌بینیم انقدر این واژه‌ها در زندگی روزمره ما کاربرد داره و انقدر از این واژه‌ها استفاده میشه که دیگه اصلا ما بهش فکر نمی‌کنیم، گاهی وقتا همینجوری ناخودآگاه استفاده می‌کنیم. موافق هستید شما؟
بله خب این طبیعی هست و جزء ذات طبیعی زبان هستش که این تحولات هست و وجود داره و ما بله. نمیتونیم کارش بکنیم و اصولا یه مسئله که همیشه مطرح میکنن اینه که زبان فارسی برای ما یه هویتی آورده. خب این درسته، ولی خود زبان به تنهایی هویت نمیاره،
چون زبان خودش از
بله وسیله‌ای هستش که ما بتونیم باهاش خودمون رو ابراز بکنیم. یعنی ما اگه چیزی نداشته باشیم که خودمون رو نشون بدیم، قطعا زبانمون هم خودش رو نمیتونه نشون بده. مثلا فرض کنید امروز انگلیسی داره حرف اول تو دنیا میزنه. چرا؟ آیا تا حالا از خودمون پرسیدیم چرا انگلیسی داره حرف اولو میزنه؟ به خاطر اینکه یه قدرت سیاسی، اقتصادی و بله. اجتماعی پشتشه. یعنی منی که در ایران نشستم مجبور میشم برم امتحان آیلتس بدم. چرا مجبور میشم؟ چرا من نمیرم مثلا دوره آموزش زبان فارسی ببینم؟ خاطر که حتما یک نفعی برام داره که میرم آزمون آیلتس بدم. حالا اونا چیکار میکنن؟ اونا مثلا میخوان آزمون آیلتس بگیرن. آیا میان آثار شکسپیر رو از ما امتحان میگیرن؟ آیا میان مثلا از ما شعر انگلیسی میپرسن؟ نه، اینطور نیست. اونها به صورت علمی و به طور کامل از راه کاملا زبانشناسانه اومدن رو زبان تحقیق کردن. آکادمی های